بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شروط و اسباب تملک. ببینید ما در فکرمون یه سبب تملک داریم، یکی هم شرط اون سبب داریم. مثلا یکی از اسباب تملک حیازته. خب آیا هر حیازتی سبب تملکه یا قصد تملک هم میخواد؟ حیازت به قصد تملک سبب للتملک یا نه حیازت مطلقا؟ خیلی هم میگن نه، باید سبب قصد تملک هم بکنه طرف. یا لغته سبب للتملک، بعد از اینکه انسان یک سال معرفی کرد میتونه مالش بشه، اما با قصد تملک میتونه مالش بشه. میتونم قصد تملک نکنه بازم به شکل امانت نجه بداره لغته رو، یا مثلا تحویل بده به حاکم شهر. در هر حال یک شرایطی هست برای مالک شدن تملک. اون شرایط در شخص حقیقی و طبیعی بحث میشه، با این شرایط تملک حاصل میشه. مثلا در بی شما معامله میکنید، باید علم به عوضه این داشته باشید تا این بی صحیح بشه، تا منتقل بشه عوضه این به همدیگر. مثلا شما میگید آقا هرچه تو چیفته من میخرم با هرچه تو چیف منه، این معامله باطله، بس ملکیت نمیاد. ولی اینجا بی کردیم، بی با شرایطی ملکیت میاره. ملکیت المسمن للمشتری، ملکیت السمن للبای. یکی از اون شرایطش علم به عوضینه، یکی از اون شرایطش اختیاره. با اکراه من بی بکنم ملکیت حاصل نمیشه، منو مجبور کنن. به همین خاطر ما شرایط داریم برای تملک. پس دو تا مقوله است: اسباب تملک، شرایط این اسباب تملک. ما در بحث‌های قبلی اینو مطرح کردیم که این اسباب تملک چه در شخص طبیعی هست، آیا در شخص اعتباری هم هست. ادله‌ای که آوردیم نوعاً اینو اثبات می‌کنه که آقا بعضی وقتا دلیل خاص نداریم، اما اون عمومات، اطلاقات و سیره و اینها، ارتکاز و گلا و اینا میتونه اثبات کنه، اما به شرط اینکه این سبب تملک و گلایی باشه. اما اگر تعبدی باشه این سبب تملک، نه ما چون دلیل خاص نداریم، الغای خصوصیت هم در ارتکازات و گلاییه، چون عرف میخواد الغای خصوصیت کنه. به همین خاطر اگر این سبب تملک اوگلایی باشه نه تعبدی، میتونیم به اطلاقات تمسک کنیم، و اگر به اطلاقات هم نتونیم تمسک کنیم با الغای خصوصیت مسئله رو حل کنیم، ولو دلیل خاص هم نداشته باشیم. اما اوگلایی نباشه نه. خب در شرایط چطور؟ بعضی ها استدلالشون این است آقا اصل در زندگی بشر شخص طبیعیه یا شخص اعتباری؟ میگن شخص طبیعی. بعد به خاطر احتیاجات و پیچیدگی زندگی و پیچیدگی احتیاجات و تحولات جامعه ما رو آوردیم به شرکت و مؤسسه و تأسیس شخص اعتباری. اونها میگه خب در یه چیزی در اصل شرط باشه، در فرع به طریق اولا شرط. یعنی این مبنا میخواد بده چه شخص اعتباری فرع شخص طبیعیه. پس شرایطی که برای سبب ملکیت شخص طبیعی میشه به طریق اولا همان شرایط هم سبب ملکیت شخص اعتباری میشه. این یه تحلیله. کتاب اینو قبول نداره، میگه ببینید صرف فرع و اصل کافی نیست، یه وقت ملاک دستمونه، با همون ملاک شده این فرع. بله در ملاک میتونیم این حرف بزنیم، چون در این ملاک با این شرایط در اصل فرعم که با همون ملاچ بوده به طریق اولاست، اما ممکنه صرف فرعیت باشه، فرعیت بعدن ایجاد شده نه با همون ملاچ. ملاچ دست ما نباشه. ببینید من یه نکته بگم، شما با یک انجیزه اومدید طلبه شده اید، خب ممکنه با همون انجیزم دوستت اومده طلبه شده، خب اینجا بله اگر این انجیزه ها باقی مانده باشد اون دوستت هم به خاطر فرع تو یعنی انجیزه رو از تو یاد گرفته. میگیم در اصل این ملاچ باشه، در فرع هم هست چون با همون ملاچه، اما نه صرف فرعیته، ممکنه با یه انجیزه دیگری اومده، با یه ملاچ دیگری اومده، نه با ملاچ تو. نمیشه اونجا دیگه سرایت داد این استدلال رو جمعه. این حرفیست که در اینجا هست. خب بخونیم. الاسباب التي سقناه حتى الان، اون اسبابی که تا به حال ما اونا را خوندیم، سقناه از ماده سوگه است، سقناه یعنی آوردیم، از حرف سیاق دیگه. لا توجب الملکیه للشخص الطبیعی بالاطلاق، این اسباب ما در فقه میخونیم دیگه، اینا به شکل مطلق موجب ملکیت نمیشن، درسته سبب ملکیتن اما شرایط دارن، بل به شروط خاصه مذکوره فی ابواب الفقهیه، در با یک شروط خاصه ای که در ابواب اون اسباب میخونیم، در باب لغته میخونیم، در باب احیای موات میخونیم، در باب های بی میخونیم اون شرایط رو. مثلا ففی لغته، مثلا یشترت و قصد تملق، در لغته باید قصد تملق بکنیم تا برای ما تملق بیاد، ما مالک بشیم، و الا بدون قصد تملق نمیشه. بل حتی فی حیازت المباهات، در حیازت مباهات، البته در حیازت مباهات دو گول است، بعضی ها میگن من هازه ملکم، بعضی ها میگن من هازه به قصد تملق ملکم، به همین خاطر میگه بناءً علی احد الاقوال. خب حتی در حیازت مباهات هم یشترت و قصد و تملو چیزن، البته این مبناییه، در حیازت مبناییه، در لغته نه. خب در عقودم یه وقت ببینید، حیازت و لغته عقد نیستن، اونا فقط سبب ملکیتن، اما بعضی سببهای ملکیت از راه عقدن، قرارداده. میگه در اون قرارداد هم یک شروط عامه داریم، کل قراردادها با این شروط عامه نافذن، مثلا متعاقدین باید بالغ باشن، متعاقدین باید مختار باشن، با اختیار عقد و انعقاد کرده باشن، اینا شرایط عامه است. در این اسباب ملکیت که از راه عقده، اون شرایط عامه است دیگه. میگه و چزا تلزم و شروط العامه به نحو کلی فی العقود، به صورت کلی هم اون شروط عامه در عقود لازمه. شروط عامه چیه؟ چه اشتراط عدم الاکراه، مثلا شرط هست چه اکراهی در کار نباشه، علا وقوع مضمون العقد، بر اکراه بر چی؟ بر اینکه من مضمون عقد رو واقع کنم، این علا مضمون العقد متعلق است به اکراه، یعنی طرف رو اکراه نکنن بر وقوع مضمون عقد، و الا اکراه کنن این نافذ نیست. شرط صحت بی اختیار مختار بودن متعاقدینه، او لزومه فی یا چه لزومه فی بعض العقود، لزوم اون شرط در بعضی از عقود، یعنی بعضی شرایط هست شروط عامه نیست، اما در بعضی از عقود لازمه اون شرط. مثلا در کدوم عقدها لازمه؟ مثلا چه اشتراط العلم بالعوضین فی البیع، مثلا شرط عالم علم متعاقدین علم به عوضین داشته باشن در بیع، و الا مدخول رو بفروشن به همدیگر نمیشه، باطله. اوت شرط تحقق القبض فی الهبه. یا ببینید آقا من این کتاب به تو هدیه دادم، این تحقق نیافت هبه، صرف عقد در هبه ملکیت نمیاره، برخلاف بی. در بی صرف عقد البی ملکیت میاره، در هبه باید همراه با عقد چی هم بشه؟ قبض هم بشه. خب شرط تحقق ملکیت قبضه. خب اینا این شرایط در عقود هست، بعضیاشون شرط شروط عامه است در تمام عقوده، بعضیاشون شروط خاصه است در بعضی از عقوده. در غیر عقود از اسباب تملک مثل حیازت و لغته هم چه اونام شرایط خاص خودشونو دارن. این گزارشی از بحث شرطه. میگه ببینید خلاصه ما در اسباب تملک شرایط داریم، موضوع بحث ما مصداق و تعیین شرایط نیست در اینجا. موضوع بحث ما این است آیا این شرایطی که داریم در شخص اعتباری هم داریم یا نه. فهل یجب تحقق الشروط الانفه فی حصول الملکیه للشخص الاعتباری بالاسباب المذکوره ام لا؟ آیا واجب است این شرایطی که خوندیم تحقق بیابد در زمانی که میخواییم ملکیت حاصل بشه برای شخص اعتباری با اون اسباب ذکر شده، یا واجب نیست؟ یعنی حیازت قصد تملک میخواد در شخص طبیعی، آیا در شخص اعتباری هم میخواد همون شرط؟ یا در وقف قبض میخواد، آیا در شخص اعتباری هم وقتی وقف میشه به شخص اعتباری قبض میخواد یا نه؟ میگه اول میگه آقا اینا فرع و اصلن به تریگولا میخواد. اول اینو میگه یمکن القول به نظرت عامه، ممکنه ما قائل بشویم به شکل عمومی ان کل هذه الشروط معتبرتون فی الشخص الاعتباری، تمامی این شروط در شخص اعتباری معتبره. ای زن فهازا هو مقتضا الحاق اعتباری به طبیعی، این مقتضای نست ما شخص اعتباری رو به طبیعی ملحق کنیم. و چما مرفی مقدمت بخش شخص اعتباری. ببینید این که هازا مقتضا میخواد بگه یعنی چون شخص اعتباری ملحقه، این مقتضای این الحاق اینه، مقتضای یعنی فرعیت اینه، الحاق یعنی فرعیت دیگه، اینو ملحق میکنیم. میگه و چما مرفی مقدمت بحث شخص اعتبار، همانطور که در مقدمه شخص اعتباری ما خوندیم اونی که اصل بود شخص طبیعی بود، بعدم به خاطر نیازها شخص اعتباری تأسیس شد. فالشخص الذی وجد فی بدء حیات البشر، اون شخصی که در ابتدای زندگی بشر موجود شده بود و وقع موضوعا للاحکام و تشریعات، موضوع قانون و احکام قرار گرفته بود، شخص طبیعی بود. این یه مقدمه. اما شخص اعتباری چجور ایجاد شده؟ فقط تشکل به مرور زمان، تأسیس شده با مرور زمان به حسب متطلبات ناس، به حسب احتیاجات مردم، طلبات یعنی احتیاجات مردم. خب ثم وضعت له احکام شخص طبیعی، وقتی شخص اعتباری تأسیس شد بعد همین احکام شخص طبیعی رو برای او وضع کردیم. لهو زمینش برمیگرده به شخص اعتباری. خب یعنی ممکنه این اعتقاد رو ما مطرح کنیم، ولی زالش یمکن الزعم ان الاعتباری فرع الطبیعی، زعم یعنی اعتقاد، ممکن این اعتقاد رو مطرح کنیم چه اعتباری فرع طبیعیه. خب فرع باشه شروطش هم میاد در اونجا. فاذا قلنا به شرطیت هذا الشروط وقتی ما شرطیت اون شروط رو در اصل گفتیم و اونم شخص طبیعیه، فمن باب الاولویه الگل به ها فلفر، از باب اولویت در فرع میجیم. پس تمام اون شروطی که در شخص طبیعی است در شخص اعتباری هم است. به عبارت اخرى ببینید، هیچ کس احتمال نمیده شروط جدیدی ما برای شخص طبیعی داشته باشیم و هیچ کس احتمال نباید بده که وسیع هست، یعنی این شروط شخص طبیعی رو حذف کنیم بدون شرط بشه شخص اعتباری، چون فرعه، فرع نمیتونه از اصل بالاتر بره. بله؟ یا تنجتره یا همون مقداره دیگه، دایرهش دیگه وسیع‌تر نمیتونه بشه. وسیع‌تر میدونید یعنی چه؟ یعنی اون شروط رو برداریم. وسیع‌تر معناش این میشه ما میگیم در احیای مثلا مواد قصد تجلج میخواد مثلا، یا در حیازت قصد تملج میخواد، در شخص طبیعی در اینجا نمیخواد، این وسیع‌تره. نه این نمیشه. میگه لیس من المحتمل، این احتمال نیست چه انتکون هذه الاسباب فی الشخص اعتباری اوسع منها، این سبب ها در شخص اعتباری وسیع تر باشن از شخص طبیعی. وسیع تر یعنی اون شرط رو برداریم، اون شرط نباشه، چون شرط خودش قید میاره دیگه، محدودیت میاره. مثلا بگیم که یبطل البیع القراری فی الطبیعی و یصح فی الاعتباری، بیع قراری باطله. قراری یعنی چه؟ بله؟ چی باشه؟ مجهول. ما دو چهار تا مستاق داریم برای بیع قراری، یا سمن مجهوله، یا مسمن مجهوله، یا حصول سمن مجهوله، یا حصول المسمن. یه وقت خود سمن و مسمن مجهولن، شما اونجه در چیفته میفروشی، اینو میگن خود سمن و مسمن مجهول. یه وقت نه، ماشینی رو داشتی شما دزدی، حالا معلوم نیست ماشین دستت بیاد یا نه، این ماشین رو میفروشی به شخصی، خود ماشین رو میشناسه اما مجهول است حصول ماشین فی یدهی، تسلیم و تسلم قطعی نیست. چون من بله؟ قدرت بر تسلیم نداشته باشن، میگن حصول السمن یا حصول المسمن مجهوله، حصول. همه این چهارتا رو میگن بیع قراری. یبطل البیع القراری فی الطبیعی و یصح فی الاعتباری، در اعتباری صحیحه. خب اینو اینطوری نمیتونیم بگیم، این میخواد بگه چه؟ نمیشه گفت اینطوری، لیس من المحتمل. او یا در بحث هبه بگیم اناتت و تملک الهبه بالگبز فی طبیعی، منوط است تملک هبه به گبز در شخص طبیعی و عدم حافل اعتبار، اما در این اناته نیست، این منوط بودن نیست در اعتباری، به حیث یملکها قبل الگبز، در قبل از گبز هم شخص اعتباری مالک میشه. این لیس من المحتمل، این طوری بگیم این لیس من المحتمل. چرا لیس من المحتمل؟ به خاطر اون بحث فرعیت، چه فرعیت اولویت میاره، به طریق اولا این شرایط در اینجا هست. خب مؤلف میگه چه؟ و هو قولون غیر تامه. ببینید دو پاراگراف قبل گفت یمکن القول، الان مربوط به اونه، و هو قولون غیر تامه. این یمکن القول تام نیست، چون معیارن فرعی باشه با همون معیار اولویت درست میشه، اما فرع صرف این چه بعدن اومده، این نه، ممکنه با یه معیار دیگری بعدن ملحق شده. لأن فرعیت الشخص الاعتباری فی ظهوری، فرعیت در ظهوره نه فرعیت در ملاک، یعنی از لحاظ ظهور در جامعه بشری بعدن اومده، به خاطر نیازهای جامعه بعدن ما دیدیم مؤسسه بسازیم، شرکت بسازیم، بعضی کارها رو یه فرد نمیتونه انجام بده، شرکت میتونه انجام بدون. در جلد اول خوندیم چرا شخص اعتباری رو در جامعه مطرح شد و شخص اعتباری تأسیس شد. فرعیت در ظهور، نه فرعیت در ملاک. میگه لأن فرعیت الشخص الاعتباری فی ظهوره و الاعتراف بهی و موضوعیتی و قبول کردن این اعتراف، یعنی قبول کردن، قبول کردن این شخص اعتباری و موضوع قرار دادن برای قوانین اوگلایی و الهی، هم اوگلا موضوع خودشون قرار دادن، قوانینی برای مؤسسات ایجاد کردن، هم شرع موضوع قرار داد برای خودش، مسجد هست، دولت هست، شرع هم قرار داده. این لا توجب و حصوله علی الاولویه، این سبب نمیشه این شخص اعتباری بر اولویت بیاد در اعتبار این شروط، بگیم که به طریق اولا این شروط رو شخص اعتباری باید داشته باشه. چرا؟ میگه ببینید اولویت باید فرعیت در ملاک اثبات بشه، نه فرعیت در ظهور. این بعدن اومده، این بعدن اومده، معناش این نیست از این با همین ملاک اومده. فالملاک فی الاولویه هو الاولویه فی منات الحکم، ملاک در اولویت این است در اون ملاک حکم اولویت درست بشه. والفرعیت المذکوره لا توجب الاولویه، این فرعیتی که ما تحلیل کردیم فرعیت در ظهوره، فرعیت در زمانه، این موجب اولویت در ملاک نمیشه، ملاک اعتبار شروط. بگید بله، ببینید یه مقدار مزنونه، زن حاصل نمیشه که این شروط اختصاص نداره به شخص طبیعی، اما زن در فکر و استنباط به درد نمیخوره چه؟ نه، عدم و اختصاص شروط به شخص طبیعی امرون مزنونون، این که اختصاص نداشته باشد این شروط به شخص طبیعی یه امریست زناور، اما لا عنایت به زن. خب پس چکار کنیم آقا؟ میگه شما میخواستید تأسیس اصل کنید، دقت کنید، ما این اصل رو از شما گرفتیم، نمیتونید به شکل قاعده کلی بگید هر شرطی که در شخص طبیعی است به طریق اولا در شخص اعتباری است، این قاعده رو از دستتون گرفتیم، و الا جدا جدا باید همه این شرایط رو در شخص اعتباری بحث کنیم. نفیم نمی کنیم که این شرایط نیست، قاعده رو از دستتون گرفتیم که حتما هست. لذالک ینبغی تحقیق و هذه شروط منفصلتن، منفصل یعنی جدا جدا، هر شرط رو یک بحث جداگانه باید بکنیم در هر بابی. مثلا آیا قصد تملک میخواد در حیازت شخص اعتباری یا نمیخواد، جدا. آیا مثلا در هبه شخص اعتباری قبض میخواد یا نمیخواد، همه رو جدا جدا بحث کنیم. للوقوف الا اعتبارها، او عدم اعتبارها فی شخص تا آگاه بشیم که آیا معتبر است اون شروط یا معتبر نیست در شخص اعتبار. ما نمیگیم معتبر نیست، ما گفتیم معتبر بودن رو به شکل قاعده کلی قبول نداریم. اینجا بیایید بگید کارمون راحته دیگه، تمام شروط معتبره، این نمیتونید قاعده درست کنید، چون اولویتی که شما دارید اولویت در ظهوره، نه اولویت در ملاک. ببینید اولویت در ملاک رو من مثال بزنم، میگن پدر و مادر رو اوف بهش نگید، خب به خاطر اینکه اذیت نشه، بی احترامی نشه. خب همون ملاک در زدن پدر و مادر به طریق اولا هست، همون ملاک اونجا میگیم پس به طریق اولا نباید بزنی، اون چون اولویت در ملاکه، اما اینجا اولویت در ملاک نیست. خب ما جهت اول بحث رو تمام کردیم، جهت اول بحث اسباب تملک بود، جهت دوم بس اسباب تملیک. اسباب تملیک نوعاً با عقد دیگه، با معاملاته. من ملچی رو به دیگری منتقل میکنم. ببینید در اسباب تملک اعم از معاملات بوده، حیازت هم اسباب تملک بوده، لغت هم اسباب تملک بوده، احیا هم اسباب. جینا معامله نیستن، اینا قرارداد نیستن. اما در اسباب تملیک نوعاً چی هن اینا؟ قراردادن. خب میگه اوفو بالعقود شاملش میشه، این دیگه راحته. در اسباب تملیک میتونیم تمسک به عمومات بکنیم، بگیم اینم عقد عقلایی اوفو بالعقود. یستطیع الشخص الطبیعی، شخص طبیعی این توانایی دارد به سبب معاملات تملیکی چلبی چکار کنیم؟ یستطیع ان یملک ماله للغیر، مالش رو به ملک غیر در بیاره، منتقل کنه مالش رو با فروش به دیگری. میگه خب یشترک و معه و شخص اعتباری فی هذه الجهه، در همین جهت شخص اعتباری هم مشترکه، اونم میتونه، مؤسسه هم میتونه خونش رو بفروشه، مغازش رو بفروشه به شخص اعتباری دیگر یا به شخص حقیقی. فیستطیع و تملیک ماله للشخص الطبیعی و الاعتباری الاخر به واسطه معاملات. اوفو بالعقود هم صادق است، مشروعیتش هم همون مطالبی که در اسباب تملک گفتیم، یه قسمتش مربوط به عقد و معاملات بوده دیگه. این همون در اسباب تملک اون استدلالات چردیم اینجا هم میاد. فقد تزه دلیل و مشروعیت هذه المعاملات فی ما مر، دلیل مشروعیتش واضح شد در اون گذشته مطالبی که در رابطه با اسباب تملک گفتیم. اونجا مثلا میگفتیم منی که میخرم، من مؤسسه مالک میشم. خب چرا؟ چون اوفو بالعقوده، احل الله البیع. خب من چه مالش میشم، تملیکم میکنم چون اوفو بالعقوده. و البته یه بحثشو بعدم بحث خواهیم کرد و به خصوص الوقف تملیکی فیسیاتی بحثو بعد قلیلن، چون وقف یه مباحثی داره که آیا شخص اعتباری هم میتونه وقف کنه وقف تملیکی یا نه، اونو بعدن خواهیم. خب جهت ثانیه، بعضی وقتا ببینید، بعضی وقتا شما مالک میشید، مثل حیازت و تملک. تملک یعنی قبول مالکیت، دقت کنید تملک اختیاریه، باب تفعل دیگه، قبول درش هست. حیازت میکنید به اختیار، احیای موات میکنید به اختیار، تملیک هم که بازم به دیگری منتقل. بعضی وقتا ملکیت قهریه، با تملک نیست، به ارث، به مثلا بعضی وقتا ارتداده، طرف مرتد میشه، مثل مردنه، اموالش به ورثش منتقل میشه ولو هنوز ارث اصطلاحی صدق نکنه، یعنی طرف نمرده، چون ارتداد مثل موته. اینا ملکیت قهری هست. بعضی از اینها مخصوص شخص طبیعیه، مثلا ارث و اینا. اما بعضی از اینها نه، مثلا تعلق خمس. ببینید یه نفری که ارباح مکاسب داره، یک پنجم مالش مال خودش نیست. با این نگاه چه در خمس یه بحث است، آیا خمس به ذمه میاد یا به عین؟ اگر خمس به ذمه بیاد بحثش جداست، اما به عین بیاد، خب یک پنجم این اعیان اموال مال امام میشه. آیا در شخص اعتباری هم اینطوریه؟ یه مؤسسه سود برده امسال، آیا این مؤسسه چه مقدار سود برده، یک پنجم عینش مال امامه؟ خمس یه ملکیت قهریه. میگه فی بعض الموارد، در بعضی از موارد، ینتقل المال من الشخص الطبیعی الى شخص آخر من دون حصول تملیک من قبل المالک، بدون اینکه تملیکی از طرف مالک بشه. مالک تملیک نمی کنه، این ولی مالک میشه، بهش میگن انتقال قهری. و هی عمدتا لاسباب، مثلا تعلق الخمس و الزکات بالمال. البته این مبناییه، بناء علی تعلق ما بالعین، بنابراین چه خمس و زکات به عین متعلق است نه به ذمه. و زوال ملکیت المالک بذالک بعد ثبوتها، ملکیت مالک بعد از تعلق خمس و زکات زائل میشه، ولو آنما، ولو یک آن زائل بشه، دیگه زائل میشه به ملک امام در میاد. این یک. عروض الموت، این ولو آنما رو من فردا یه مقدار توضیح میدم، این قسمت رو بخونم. مرج حاصل بشه چه مسبب انتقال مال به ورثه است، انتقال قهری. ارتداد و هیه کلموت سبب لانتقال المال للورثه، توضیح دادم. خب این دوتای آخری در شخص طبیعی نیست. من الواضح عدم و تصور هازین سببین الاخیرین فی شخص الاعتباری. میگه بله یه جایی هست. ببینید مردن شخص اعتباری یعنی انحلال یا تمام شدن وقت مؤسسه. ما این شرکت رو برای 5 سال تأسیس کرده بودیم یا منحل کردیم، نوشته بودیم دعای این شرایط منحل میشه، منحل شد. این موت بهش بگیم ممکنه بیاییم مطرح کنیم، اما ارث به اون معنا نیست. نم یمکن تصور ما یشبه الموت، ممکنه ما تصور کنیم یه چیزی شبیه موت است در شخص اعتباری، انحلال یا انتها. انحلال در جایی است قابلیت بقا داره، ما منحل شد به خاطر چیزایی. انتهایی نشه، نه اصلا از اول ما 5 ساله مؤسسه رو زده بودیم. خب والبحث حوله و حول الاسباب الموجبه للانحلال، بحث حول این انتها و سببهایی که موجب انحلاله، نعجله الى موضع آخر، ما اینا رو تأخیر میاندازیم در یه مکان دیگری بحث میکنیم. والبحث عن السببین الاولین، بحث در اون خمس و زکات هم موکولون الى بحث مستقل میاد، ملحقات کتابه. در هر حال اینجا میخواستیم اشاره کنیم بعضی وقتا ملکیت قهریه، پس ما اسباب تملک داریم، اسباب تملیک داریم، بعضی وقتا هم سبب انتقال قهری داریم. البته در سبب انتقال قهری ما بحث نکردیم، فقط عنوان کردیم، اشاره کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.